استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه 3 انفجار بود. آمر حوزه امنیتی پنجم کابل یکی از قربانیان رویدادهای امروز. و مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین کشور رای داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک به وقت افغانستان شد. من جکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
با سلام، نخست سرخط خبرها. در انفجارهای امروز صبح کابل دو تن کشته و 5 تن زخمی شدند. یک پناهگاه مرکز ساختن واسکت‌های انتحاری طالبان در ولایت غزنی تخریب شد. دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل تایید کرده که در 3 انفجار صبح امروز در کابل 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده نوشته که یک انفجار حوالی ساعت 8:40 دقیقه در مربوطات ناحیه دوم ساحه قوای مرکز رخ داد که در نتیجه آن 4 تن زخم برداشتند. انفجار دوم به گفته پلیس حوالی ساعت 8:55 دقیقه در نزدیکی چهارراهی برکی یک اراد واسطه نو لند کروزر را هدف قرار داد که 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. انفجار سیوم در ولسوالی پغمان تلفات در پی نداشت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات افغان می گویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت های انتحاری طالبان را در ولایت غزنی تخریب نمودند که در این عملیات 22 جنگجوی طالبان کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 203 تندر آمده که قوای امنیتی افغان بر این مرکز طالبان در ولسوالی دیک ولایت غزنی عملیات کمایندویی انجام دادند. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در بین کشته شده های طرف طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان عملیات 3 تن بازداشت شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. 3 تن از نیروهای پلیس شب گذشته در حمله طالبان بالای ولسوالی گرجان ولایت هرات کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالغنی نوری ولسوال گرجان به رادیو آزادی گفت که این رویداد بعد از آن صورت گرفت که 10 تن از طالبان مسلح بالای ساختمان ولسوالی، ساختمان قماندانی امنیه و برخی از پسته های نیروهای امنیتی حمله کردند. با گفته آقای نوری این رویداد از ساعت 12 بجه شب آغاز و تا ساعت 2 شب ادامه داشت. و ادامه کند که در این رویداد طالبان نیز تلفات دارند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی گرجان در سرحد با 2 کشور ایران و ترکمنستان یکی از ولسوالی های به شدت ناامن در ولایت هرات به شمار می رود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. در این محاکمه استیضاح در مورد نقش رئیس جمهوری پیشین در تحریک شورش بر کانگرس آمریکا بررسی می شود. مجلس سنا به قانونی بودن استیضاح ترامپ رأی مثبت داد. 56 سناتور استیضاح را قانونی و 44 سناتور آن را غیر قانونی خواندند. در دومین استیضاح وکلای مدافع دونالد ترامپ استدلال کردند او دیگر رئیس جمهور نیست و نمی توان او را در سنا محاکمه کرد و ادامه محاکمه او در سنا غیر قانونی است. در این رأیگیری 6 سناتور جمهوری خواه به 50 سناتور دموکرات پیوستند و به قانونی بودن محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رأی موافق دادند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جوزپ بورل رئیس اتحادیه اروپا میگوید دیدار هفته گذشتهش از مسکو نشان میدهد که روسیه در مسیر خطرناک خودکامگی روان است. بوریل هشدار داده است که کرملین به خاطر زندانی ساختن الکس ناوالنی رهبر مخالف سیاسی روسیه با تحریم‌های تازه روبرو شده می‌تواند. او که دیروز برای ارائه گزارش در مورد سفرش به مسکو به پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد گفت:
In my exchange در صحبت‌های ما یک چیز واضح شد. کرملین هیچ قصد برای ایجاد روابط سازنده ندارد. اگر مسئله حقوق بشر و آزادی سیاسی بخش از گفتگو باشد.
بازداشت نوالنی از سوی مسکو به سردی رابط روسیه و اتحادیه اروپا افزوده است. و اولین سفینه فضایی امارات متحده عربی به نام امید دیروز سه‌شنبه پس از 7 ماه و طی مسافت حدود 494 میلیون کیلومتر وارد مدار مریخ شد. این سفینه قرار است به جمع‌آوری معلومات و اطلاعات درباره اقلیم این سیاره شروع کند. امارات متحده عربی 7مین کشور است که به مریخ سفینه می‌فرستد. مقام‌های امارات متحده عربی می‌گویند اعزام سفینه فضایی بخشی از طرح‌های این کشور برای توسعه توانایی‌های علمی و فنی و کاهش وابستگی این کشور به نفت است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه سه انفجار.
در یکی از این انفجارها محمدزی کوچه عامر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل نیز جان باخته است.
مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رای داد. شماری از کارمندان اداره های دولتی از تأخیر در پرداخت معاششان سخن می زنند.
میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرضمون هم زیاد شده، حتی بر ما مواد خوراکی نمیدن.
و در برنامه کاروان زهر،
امسال در 22 ولایت افغانستان در حدود 2,23,000 هکتار زمین کوکنار کشیده.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات انفجارهای پیهم امروز در کابل. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تایید کرده که در یکی از این انفجارها عامر حوزه پنجم پلیس کشته شده. همکارم گزارش میدهد.
کابل از ساعت 8 تا 9 صبح امروز شاهد 3 انفجار پیهم بود که تلفات نیز دارد. پلیس گفته که در این رویدادها 2 تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود تایید کرده که محمد زی کوچی عامر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در یکی از این رویدادها کشته شده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفته که انفجار نخست در محله قلعه عبدالعلی مربوط به ولسوالی پغمان واسطه نقل رنجر پلیس را هدف قرار داد، اما تلفات در پی ندارد. آقای فرامرز همچنین گفته که انفجار دوم در قوای مرکز مربوط حوزه دوم امنیتی صورت گرفت که 4 تن را زخمی کرد و انفجار سوم در چهارراهی برکی به وقوع پیوست که در آن 2 تن کشته و 1 نفر زخمی شده است. یک منبع امنیتی که خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که با محمدزی کوچه عامر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل 2 محافظش نیز جان باختند. روز گذشته نیز سرپرست انکشاف و دهات ولایت میدان وردک و 2 کارمند دیگر این ریاست در حمله تفنگداران ناشناس در باغ داوود در نزدیکی کمپانی شهر کابل کشته شدند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در 24 ساعت گذشته 5 رویداد حراس افغانی در شهر کابل رخ داده که در آن دست کم 4 تن کشته شدند. شهر کابل در ظرف 1 هفته شاهد 10 رویداد انفجار ماین مغناطیسی و حمله های مسلحانه بوده است که در آن علاوه بر نظامیان به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. مسئولیت 3 انفجار صبح امروز را هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است، اما حکومت طالبان را مسئول چنین حمله ها دانسته است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود طالبان را مسئول قتل عامر حوزه پنجم دانسته است. او تاکید کرده که انتقام خواهند گرفت. طالبان اما همواره دست داشتن در همچو حملات را رد کردند. وقوع رویدادهای امنیتی به ویژه افزایش انفجارهای ناشی از ماین‌های مغناطیسی باشنده‌های شهر کابل را سخت نگران کرده است.
شنیدید که در یکی از انفجارهای پی هم امروز در کابل عامر حوزه پنجم پلیس کشته شد. همین حالا علی امیری آگاه امور سیاسی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. شما ادامه خشونت ها در افغانستان را فکر میکنین، چی پیام را میتونه برسانه؟
متاسفانه پیام بسیار غیر انسانی به مردم افغانستان مخابره میکنه. طرف های درگیر خاصا جانب طالبان میخواهد با فشار نظامی بسیار شدید و کشتار مردم بیگناه و در واقع کشتار بسیار کورکورانه امتیاز سیاسی کسب کنه. این تعهد دو طرف را و خاصا گروه طالبان را به یک صلح دائمی در افغانستان زیر سوال میبره. بر افکار عمومی یک پدیده بسیار شوم و ناخوشایند است و آینده صلح را ممکن در خطر بندازه.
بله، طالبا اما دست داشتن در افزایش خشونت ها را رد میکنن. ما دیشب با سخنگوی این گروه صحبت داشتیم، محمد نعیم، البته سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر، گفت که اونا مقصر نیستن بلکه حکومت افغانستان و متحدانش را مقصر میدانند. چقدر واقع بینانه هست ای استدلال؟
واقعش این است که منبع خشونت چند منبعی شده هست. تنها طالبان منبع رفتارهای خشین نیستند. طالبان یک بخش از گروه های هستند که برای کسب قدرت دست به اعمال خشونت میزند. جز طالبان گروه های دیگر، داعش، گروه های مجهول الهویه دیگر هم دخیل در این بازار خشونت یا کسب قدرت از طریق اعمال خوف و دهشت بیشتر هستند. اما موضع طالبان که اونها کاملا بری باشد ای درست نیست. طالبان سماجت بسیار دارد که آتش بس را نپذیرد. گروهی که وقت آتش بس را نمیپذیرد، موضع رسمیشان ادامه خشونت است و ناچار در همچه خشونت های اونها هم به کمیابش مسئولیت خود را خواهد داشت.
اگر در مورد مردم عادی صحبت بکنیم، به نظر شما ادامه خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان چقدر زندگی مردم عادی را تا کنون متاثر ساخته؟
فوق العاده تاثیر داشته. بازارها فوق العاده کساد شده است. رفت آمد ها با خوف و وحشت همراه است. کشتارهای هدفمند دایرهش بسیار وسیع شده. حتی مردمای بسیار عادی، تاکسی های مسافرکش در دوره های اخیر مورد هدف قرار گرفته. همه اینها تاثیر بسیار منفی روی روحیه مردم بجا گذاشته. مردم راجع به آینده بیش از حد ناامید شده است. میزان مهاجرت تشدید شده است. اینا تاثیرهای بسیار منفی و بخصوص از آینده یأس و ناامیدی در مورد آینده بسیار بالا شده و برای گروه هایی که تعهد خود را به افغانستان نخواهد به اثبات برسانه، امید دادن به مردم و تعهد به صلح بسیار مهمه. تعهد دو جانب اخصا گروه طالبان به صلح فوق العاده زیر سوال رفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز از کشورهای به گفته خودش اثرگذار خواست که طالبان را تشویق بکنند تا به میز مذاکرات برگردند. این خواست آقای عبدالله به نظر شما چقدر عملی است و چقدر جدی گرفته خواهد شد از طرف متحدای افغانستان؟
خب طالبان میز مذاکره را ترک نکرده رسما که بار دیگر اونا بخواه برگرده. منتها منتظر هستند که تا یک هفته یک نیم هفته آینده بسی فوریه در امریکا چه اتفاق خواهد افتاد. اونا به سیاست وقت کشی داره، ولی من فکر میکنم که صرف نظر از اینکه دو روز زودتر یا بعدتر به میز مذاکره برگردد، مهم است که دو جانب تعهد خود را به صلح ابراز کند. خشونت ها وقتی تشدید میشود، معنیش این است که جوانب درگیر خاصا گروه طالبان تعهد برای صلح ندارد. چیز بسیار خطرناکیه. اما خواست آقای عبدالله احتمال بسیار زیاد با سردی و بدون واکنش باقی خواهد ماند. با سردی مواجه خواهد شد.
تشکر از شما علی امیری، آگاه امور سیاسی از کابل با ما.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند.
چرا شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است؟ لحظات بعد برای شما خواهیم گفت، اما حالا از همکارم خبرهای اقتصادی را می شنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 4000 هکتار زمین در ولایت کنر از طریق انرژی آفتابی آبیاری می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت برای آبیاری این مقدار زمین از طریق انرژی آفتابی 4 شبکه آبیاری به بهره برداری رسیده است. آقای رستمی میگوید این پروژه به ارزش 91 میلیون افغانی از سوی این وزارت آغاز شده که ولسوالی های سرکانو و مرور تحت پوشش قرار گرفته است. با گفته وی قبلا این زمین ها للمی کشت می شد و حتی به خاطر نبود آب از این زمین ها هیچ حاصل برداشته نمی شد. با گفته آقای رستمی این زمین ها از آب رودخانه بسیار دور است، اما حالا از طریق انرژی آفتابی مشکلات این زمین ها حل شده است. یک کارخانه جدید تولید و بسته‌بندی برنج در ولایت قندوز به فعالیت آغاز کرده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه برنج با سرمایه 5 میلیون دلار به فعالیت آغاز کرده است. آقای احمدی میگوید این کارخانه ظرفیت بسته‌بندی 300 تن برنج و غله را دارد و برای 500 تن زمینه کاری فراهم شده است. و افزود کارخانه برنج و حبوبات درون انصاف در مرکز ولایت قندوز در 6 جریب زمین ساخته شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 31:30 با وقت افغانستان هم فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور رأی داد، اما به نظر نمی رسد که او مجرم شناخته شود مگر اینکه گروه منتقد جمهوری خواهان موضعشان را تغییر دهند. دومین محاکمه استیضاح ترامپ سه‌شنبه در مجلس سنا آغاز شد و مجلس به قانونی بودن این استیضاح رأی مثبت داد، اما وکلای ترامپ ادامه محاکمه او در سنا را غیر قانونی خواندند. آنها استدلال کردند که از آنجایی که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست، نمی توان آن را در سنا محاکمه کرد. بیشتر در این گزارش.
مجلس سنای آمریکا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را قانونی خواند. مجلس سنای آمریکا با این رای داد که دونالد ترامپ با دومین نشست استیضاح خواسته شود، اما استیضاح رئیس جمهور تا زمان ممکن به نظر نمی رسد که بیشتر اعضای جمهوری خواه در موقفشان تغییر نیاورند. روز گذشته در مجلس سنا 56 رای موافق در برابر 44 رای مخالف راه را به این هموار کرد که از امروز چهارشنبه رسما روی این مسئله بحث شود و مشخص شود که آیا در قضیه حمله طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری بر تعمیر کنگره وای ملامت است یا نه. در این موضوع در رای گیری 6 عضو جمهوری خواه با دموکرات ها هم دست شده و از این چنین معلوم می شود که این نیز برای استیضاح ترامپ کافی نیست. برای استیضاح ترامپ از 3 سناتوران به حمایت 2 نیاز است. بحث ها بیشتر بر این متمرکز بود که آیا قانون اساسی از این حمایت می کند که یک رئیس جمهور پس از دوره قدرت استیضاح شود. رسانه های امریکایی گفتند که ترامپ از منزلش در فلوریدا بحث های مجلس سنا را مشاهده کرده و از استدلال خشک و نامنظم گروه مدافع خود به خشم آمده بود. به اساس گزارش رسانه ها تیم مدافع ترامپ در بحث‌هایشان منظم و منسجم نبودند. جیمی راسکین نماینده مریلند از حزب دموکرات که رهبری گروه استیضاح ترامپ را به عهده داشت گفت که خواست قانونی اساسی این است که مقامات قبلی در زمان قدرتشان در مورد تخطیهای خود حساب‌ده هستند. طرفداران ترامپ ماه گذشته زمانی بر تعمیر کنگره حمله کردند که در داخل تیم الکترال کالج در مورد پیروزی جو بایدن جانشین ترامپ نشست داشتند و به اساس یک نظرسنجی ای بی سی نیوز که بر روز یکشنبه منتشر شد اکثر آمریکایی ها طرفدار این بودند که ترامپ از سوی مجلس سنا محکوم شود. در این نظرسنجی 54% مایسای با شونده گفته بودند که از محکوم شدن و جلوگیری از استخدام وی در یکی از پست‌های دولتی در آینده حمایت میکنند. در مجلس سنا که جمهوری خواهان حاکمند، سناتوران دموکرات با حمایت 17 سناتور جمهوری خواه نیاز دارند که با اساس آن در مورد محکوم شدن ترامپ فیصله کنند. با این رقم بلند جلب حمایت سناتوران جمهوری خواه تا حد دور از امکان خوانده می شود و به همین خاطر ممکن ترامپ براحت حاصل کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تسمه که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آرزوی مادر و دختری که سرباز اردوی ملی افغانستان هستند، آنان یکی از پربیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های تماشایی و جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به شکایت کارمندان اداره های دولتی به شمول آموزگاران بدخشان و تخار از تأخیر در پرداخت معاشاتشان. آنها میگویند که سخت با مشکلات اقتصادی دست و گریبان هستند. بیشتر از همکارم بشنوید.
میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی نمیدن.
فتح الله 36 ساله آموزگار در یکی از مکتب‌های بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که با 4 فرزند و خانمش در یک خانه کرایه در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان زندگی میکند. فتح الله میگوید که 7000 افغانی معاش ماهوار دارد، اما 2 ماه میشود که امتیازش را دریافت نکرده است. فتح الله میگوید که تأخیر در رسیدن معاشات ماه جدی و دلو سبب شده است که در کنار اینکه پول برق و کرایه خانه را نپردازد، فرزندانش از آموزش کورس‌های زمستانی باز بمانند.
امسال ما به عزت بدبختی که ماشا اولا نشد نتونستیم اولادای خود به کورس ها برای بکنیم که بدبختانه امسال و اولادای ما از کورس باز مانده، چون پیسه پرداخت فیس ماهور از اورا نداشیم. حتی چالش ها و مشکلات من به جای رسیده که میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرض مون هم زیاد شده، حتی بر ما مواد خوراکی نمیدن.
تأخیر در پرداخت معاشات آموزگاران و کارمندان ادارات دولتی شکایت ده‌ها کارمند حکومت را بالا کرده است. 52 روز از آغاز سال مالی افغانستان گذشته است، اما هنوز هم ولسی جرگه کشور بودجه امسال را تصویب نکرده است. اعضای ولسی جرگه نظر به 19 دلیل 2 بار سند بودجه را رد کرده است، از جمله یکسانسازی معاشات کارمندان پایین رتبه حکومت و نظامیان کشور را گفتند. رحیم الله هم مانند فتح الله کارمند در یکی از ادارات حکومتی در ولایت تخار است. رحیم الله میگوید که عدم دریافت امتیازات 2 ماه سال مالی سبب شده است حتی هیچ دکانداری به آنان قرض ندهد.
چون ما بدون از این پول دیگه کدام راهی برای درآمدزایی نداریم و بدون از این پول ما نمیتونیم که مشکلات اقتصادی ما مرفوع بسازیم. که بدبختانه در مدت قدر وقت ما بسیار قرضدار و اوگار شدیم و دکاندارها هم دیگه از قرض دادن زیادتر به ما خودداری میکنن، چون چندین ماه میشه که ما پول اونها را پرداخت نکردیم و زیر بار قرض اونها رفتیم.
ولسی جرگه افغانستان برای بار سوم در جریان همین هفته بودجه سال مالی را یک بار دیگر بررسی میکنند. دیده شود که آیا این بار بودجه مالی از فیلتر تاییدی اعضای مجلس نمایندگان میگذرد یا خیر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار معتادان در ولایت بامیان در حال افزایش است، اما امکانات درمان آنان اندک خوانده می شود. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان می گویند با توجه به شمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت، به امکانات لازم برای درمان آنها دسترسی ندارند. همکارم گزارش می دهد.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند. از این هزاران نفر تعداد اندک به شفاخانه بیست بستر ترک اعتیاد بامیان مراجعه می کنند، اما برای رهایی از بی سرپناهی. خدادادی 48 ساله می گوید در نوجوانی علاقمندی فراوان به مکتب و ورزش داشت، اما ناداری وی را ناگزیر کرد که از صبح تا شام در یک نانوایی کار کند تا برای خانواده اش لقمه‌نان پیدا کند. او میگوید برای کار و دریافت پول بیشتر برای سر و سامان دادن زندگی خانواده اش را ترک کرد و به ایران رفت، اما در آنجا دوستانش وی را وادار کردند که برای رفع خستگی کار از دود تریاک استفاده کند. خداداد میگوید 15 سال عمرش را پای استفاده مواد مخدر هدر داده، اما اکنون به مرکز 20 بستر ترک اعتیاد بامیان آمده تا به استفاده مواد مخدر پایان بدهد.
اون رای خوب نیست، باید بهتر کنه. هیچ عاقبت خوب نداره، ما هر کسی باشه عاقبتش خوب نیست. آبروریزی، نامبدگی، تمام چیز داره. مواد مخدر چیز خوب نیست.
در این مرکز برای درمان معتادان به مواد مخدر از روان درمانی، موسیقی و ورزش کار گرفته می شود. مسئولان می گویند افزون بر این شیوه ها، معتادانی که قبلا قادر به ترک اعتیاد شده اند، خاطرات تلخ و چگونگی تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد را با اینها در میان می گذارند تا اینها هم از این تاریکی رهایی یابند و به یک آینده روشن برسند. خان محمد ایوبی مسئول شفاخانه ترک اعتیاد بامیان می گوید.
کسایی داریم که چهارمات پیناوات دوباره پس لبس کرده، ما داریم در کل، و کسایی هم داریم که تا والی را صحتمند هستند، گروپ های حمایه خودی را من تشکیل میتن. ما در مای سی با چهار بار کسایی هستند که من که مریضا اینجا از سرگذشت خود از راه های چلاگیرش را من قصه میکنن و هستند. ما ایتو نیست که مثلا کسایی که تداوی کنیم صد آنها تداوی شد.
اما بزرگترین چالشی که در این مرکز ترک اعتیاد موجود است، نبود امکانات و جای مناسب برای درمان معتادان است. آقای ایوبی میگوید با توجه به آمار بلند افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان، این شفاخانه تنها ظرفیت تداوی 20 معتاد را در یک دوره زمانی برای ترک اعتیاد دارد.
ما فعلا در این مرکز که ما دو اتاق برای مریضا داریم، یک اتاق دو اتاق برای کماندا پتشن شده. ما در اینجا مشکلات جای زیاد داریم. خب 20 بسر است واقعا، باید ما چیزی که نظم پالیسی ایجاب میکنه ما اینجا تطبیق خدا میتونیم. مختلف نبود جا هست که در کل احاطه نیست، محرمیت رو حفظ نمیشه، همین سنج در کل بخی باز است و اتاق کم داریم، تجهیزات نداریم.
به گفته مسئولان اخیراً شمار زنان و کودکان معتاد نیز در بامیان افزایش یافته که به دلیل نبود شفاخانه ترک اعتیاد ویژه زنان برای تداوی برخی آنها از روش درمانی خانگی استفاده می کنند. در بامیان دو مرکز تداوی معتادین 20 بستر وجود دارد که یکی آن در ولسوالی ورس می باشد، جایی که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر بلندتر از مرکز بامیان می باشد. آمار مشخصی از شمار معتادان در ولایت بامیان وجود ندارد، اما ظرفیت تداوی در مراکز ترک اعتیاد بامیان فقط 320 مریض در یک سال می باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس به شما دارد.